خدا حافظ، خدا حافظ. یکی بار سفر میبندم شم، یکی تا صبح دل واپس میمونه.
کوچکست، پادکست مهاجرت.
سلام سلام سلام، خوش اومدید به یک اپیزود دیگه کوچکست. من بامداد اسماعیلی هستم و مهمون داریم دوستان، مهمون از فرانکفورت، خانم مونا اکرمی. سلام مونا جان.
سلام بامداد جان، مرسی از دعوتت.
خب همینجوری که میدونید برنامه کوچکست یک برنامه هست که در مورد مهاجرت هست و طبق روال معمول ما از مونا هم سوال اولمون این هست که چرا ایران رو ترک کرد؟
اولین دلیل این بود که اون زمان من رشتمو خیلی دوست داشتم، علوم سیاسی رو، و تمام سعیمو کردم که ایران دانشگاه سراسری قبول شم، دانشگاه علامه طباطبایی درس خوندم. ولی خب سالی بود که رئیس دانشگاه علامه طباطبایی یک آدمی بود که اسم علامه طباطبایی رو گذاشته بودن کهریزک علوم انسانی و خیلی از استادامون رو اخراج کردن، اصلا اون محیط علمی رو نداشت، بیشتر محیط امنیتی داشت. یعنی قشنگ استادا میگفت، مثلا از استاد سوال میپرسیدی میگفتش که من جواب این سوالو نمیدم، اگر جواب بدم مثلا فلان اتفاق میفته. این شکلی بود محیط دانشگاه و من آرزوم بود که توی یک محیط علمی، توی یک دانشگاه واقعی علوم سیاسی رو علمی یاد بگیرم. و اولش که اومدم هدفم این بود که توی دانشگاه علوم سیاسی بخونم. یعنی همه ی آرزو، همه ی رویام دانشگاه بود و هنوزم از کمپوس دانشگاه که رد میشم یاد اون موقعی میفتم که حسرت این کمپوس رو میخوردم.
و همین کارم کردی، یعنی در واقع با اینکه در ایران علوم سیاسی خوندی، در آلمان هم علوم سیاسی خوندی، به این میپردازیم. ولی قبلش میخوام بدونم که از اولین روزت در آلمان چه خاطره‌ای داری؟
روز اول خیلی خوب هیجان داشتم و خب خیلی هم ترس داشتم، چون زبان تا یه حدی یاد گرفته بودم، ولی اینجا من هیچ کس رو نمیشناختم، هیچ کس، فقط یه آشنایی داشتم که در اصل آمریکا زندگی میکرد و برادرزادش فرانکفورت بود و من توی این مدت کم و بیش با برادرزادش در تماس بودم، ولی روزی که پرواز داشتم برادرزادش هم فرانکفورت نبود و دوستاشو فرستاد فرودگاه که روی یه کاغذ نوشتن مونا اکرمی که من ببینمشون و من رو تا خوابگاهش ببرن که من حالا اون اولش یه جایی داشته باشم. حالا درخواست خوابگاه اینا داده بودم تا برم اونجا. و اولین خاطره همون ترسیه که تو فرودگاه داشتم که من الان اینا رو پیدا میکنم یا نه، اگه پیدا نکنم میخوام چیکار کنم، زبانم خوب نیست و من هیچ جا رو نمیشناسم، هیچ چیز رو نمیشناسم، امکاناتی رو. ولی خب به خیر گذشت و اسممو دیدم و با اینکه نمیتونستیم با هم صحبت کنیم خیلی، ولی من رو تا خوابگاه رسوندن، کلیدو به هم دادن و به خیر گذشت روز اول.
و این قضیه 2012 بود یا 2013؟
2013.
2013. و اولین باری هم نبود که اومده بودی آلمان؟
نه، اولین بار 7 سالم بود که اومده بودم.
اون وقت چه تفاوت‌هایی داشت؟ ببخشید، چه تفاوت‌هایی داشت این بار با اون بار؟
خیلی فرق داشت. خب زندگیم خیلی فرق کرده بود. من قبلا که میومدم با پدرم میومدم، چون که پدرم وارد کننده گوشت بود، از آلمان به ایران گوشت وارد میکرد و ما همیشه میومدیم، خب به خاطر میومدیم که اینجا شرکت داشت و کار میکرد و اینها، و شرایط مالی خیلی فرق داشت و حتی ما مترجم داشتیم از روز اول و مترجم خودش با ماشین پدرم میومد دنبالمون از فرودگاه، ما رو میبرد خونمون، توی کل بود جنوب آلمان، و اصلا حتی هیچ وقت احساس نیاز هم حتی نداشتم که آلمانی بعد یاد بگیرم. و خب از نظر مالی هم که اصلا هیچ وقت فکر نمی کردم که الان ببینم، بعد ببینم قیمت چی چنده، میتونستم هر چقدر دلم میخواد پول خرج کنم. ولی پدرم همون سال، من 16 سالم که بود، فوت کردن و ما اعلام ورشکستگی کردیم و زندگیمون از نظر مالی 180 درجه تغییر کرد. و این بار که اومدم دیگه از سر پولداری نبود، با جیب خالی اومده بودم. مادرمون اولش برام روشن کرد که من میتونم حمایتت کنم، هزینه اولیه رو کمکت کنم که بتونی بری، ولی دیگه نمیتونم ماهانه برات پول پرداخت کنم. و خب دیگه نه از اون شرایط مالی خبر بود، نه از اون مترجم و ماشین و خونه و همه چی رو بعد از صفر شروع میکردم. یعنی وقتی اون موقع میومدم همه چی بود شاهانه، این دفعه قشنگ همه چی از صفر، یا حتی به خاطر زبان من همیشه میگم منفی صفر بود.
و خرید هم که میکردی همیشه باید خیلی حواست بود، حتی میگفتی مثلا ماست میخواستم بخرم باید مقایسه میکردم که کدومش ارزون تره.
دقیقا ماستو همیشه یادمه، چون با پدرم که میومدیم خب ایران مخصوصا اون موقع مثلا 20 سال پیش انقدر تنوع نبود و اینجا تو فروشگاه اینجا خیلی تنوع بود و مثلا 5 تا ماست میگرفتیم میآوردیم خونه که ببینیم حالا مزه کدومش بهتره اونو بخوریم. ولی این دفعه که خودم اومده بودم اصلا به قیافه ماسته نگاه نمی کردم، فقط به قیمت ها نگاه می کردم، فقط ماست نه همه چی، ولی حالا ماست تو دقیقا به خاطر اون موقع ها یادمه ارزون ترینش رو برمی داشتم توی هر چیزی که می خواستم خرید کنم.
اولین کار چی بود؟
اولین کارم پرستار یه خانومی بودم، خانم ایرانی بود، به خاطر همینم خب خوب بود چون من هنوز فارسیم اون موقع خوب، آلمانیم خوب نبود، خانومی که معلول بودن و من ازشون پرستاری میکردم.
و با اولین حقوقت چی کار کردی؟ چی یادت میاد؟
اون موقع با اون حقوق فقط خوشحال بودم که چون اولش که دانشجویی میاد خب میای خب بعد یه پولی تو حسابت باشه. بعد من یه چند ماه اول هی از اون پوله خرج کرده بودم و هی ناراحت بودم که پوله داره تموم میشه. حقوقمو که گرفتم فقط خوشحال بودم که دیگه اجاره خونه و خورد و خوراک و اینا رو میتونم از حقوق خودم بدم دیگه، اصلا اینجوری اونقدری نبود که حالا بخوام برای خودم جایزه‌ای بگیرم و کاری بکنم.
درسته. و مثل اکثر دانشجوها و غیر دانشجوها کار گارسونی هم کردی مثل خود من.
بله.
دیگه چه تجربیاتی داشتی؟
کار گارسونی هم کردم، ولی خب احتمالاً میدونی که برای خانواده‌های ایرانی سخته اصلا قبول کردن یه سری کارها.
چرا آخه؟ کار که آر نیست.
نمیفهمم. همیشه دقیقا این مادر من خودش همیشه اینو بهم گفته بود که فقط دزدی بده و کار اصلا آر نیست و اینها. ولی باز هم من خب هم پرستاری میکردم، هم موقعی که پول کم میآوردم و بیشتر پول احتیاج داشتم، موقعی که مثلا بعد شهریه دانشگاه میدادم و اینا، گارسونی میکردم. حالا اینجا دارم حتی میگم گارسونی، به مادرم هم حتی نگفته بودم گارسونی، گفته بودم که
مدیر یه رستوران هستم.
نه توضیح داده بودم، ولی گفته بودم مثلا توی هتل برنامه‌هایی که هست، نمیدونم جشن و ایناست، ما میریم مثلا غذا براشون میذاریم، مشروب میریزیم، یعنی همون گارسونی رو توضیح دادم ولی واژه‌شو به کار نبردم.
چرا آخه این جوریه؟ چرا کار گارسونی در جامعه ما اینقدر سطح پایین دیده میشه؟ واقعا سواله برای من.
واقعا نمیدونم، من خیلی بهش فکر کردم و هیچ دلیلی براش پیدا نمیکنم، چون فقط به نظرم کاری براشون خوبه که پشت میز بشینی و هر چیزی به جز اون خیلی به چشمشون نمیاد. من خودم خیلی خوشحال بودم که یعنی خیلی که عادیه، همه دانشجوها کار میکنن و اینها، و من خیلی خوشحال بودم که همه ی هزینه هامو خودم میتونم پرداخت کنم با همون کار دانشجویی که میکنم، دیگه خیالم راحت بود و اینها. و یادم نمیره اولین باری که رفتم ایران برای یکی از اقوام نزدیکمون با ذوق و شوق تعریف کردم که من کار میکنم، خیلی خوب راضیم و اینا. بعد گفتش که ببین میدونم تو، ما بهت افتخار میکنیم که تو دست تو جیب کسی نیست و خودت هزینه ها تو میدی و اینا، ولی حالا که اومدی و هی این چند وقت فامیلو میبینی و اینا، نگو که اونجا چی کار میکنی، برای اینکه الان میگن فلانی رفته اونجا داره چی کار میکنه. و من نه اون موقعش باورم شد نه هنوز الانش که چرا، چه عیبی داره، من اصلا نمیفهمم
واقعا.
باعث افتخاره، هر کاری که بکنی مهم اینه که داری کار میکنی، خرج خودتو در میاری. حالا یه کار تازه به نظر من اون کار زحمتش خیلی بیشتر از کاریه که مثلا الان دارم میکنم.
دقیقا حالا به کار الانت هم میرسیم. چه تفاوتهای فرهنگی حس کردی؟
تفاوت‌ها خیلی زیاد بود، خیلی زیاد هست. مثلا یکی از چیزایی که خب برام خیلی سخت بود اینه که اصلا آدم‌ها رو چجوری خطاب کنم. ما تو ایران کسی که سنش بالاتر باشه یا کسی رو وقتی نمی‌شناسی فقط یک بار دیدیش، معمولا شما خطاب می‌کنیم. ولی خب اینجا اولین باری که رفتم سر کار الانم دیدم که همه دوم شخص خطاب میکنن و به رئیسمون که مثلا 50 خورده سالش بود ما میگفتیم دوم شخص خطابش میکردیم و اسم کوچیکش رو میگفتیم.
عجیبه نه؟
خیلی برام عجیبه و خیلی سخت بود برام که عادت کنم که دوم شخص بگه، اصلا سخت بود واقعا. بعد حالا عادتم که کردم جالبه، مثلا با یه سری از همکارم، یه همکار افغان دارم، آلمانی که صحبت میکنیم دوم شخص خطاب میکنیم، بعد فارسی که میشه دوباره شما میگیم.
این تجربه رو اتفاقا منم کردم، خیلی عجیبه. یعنی واقعا شاید همین تفاوت های فرهنگیه که آدم مثلا دلش نمیاد به اون شخص تو بگه، ولی وقتی که مثلا آلمانی هست میبینی خب توی اون فرهنگ خیلی عادیه که بهش تو میگی. نه
آره، شاید یعنی توه برای ما خیلی شاید اون احترامو تو فارسی نداری، تو آلمان میدونی که خب تو آلمانی داری احترام میذاری و قابل قبوله، ولی احساس میکنی شاید بی احترامی باشه اگر بگم تو فارسی. این یکی از اختلاف فرهنگی ها بود. یکی از چیزایی که هنوزم نمیدونم چجوری باید باهاش کنار بیام و اینا تعارفه، که خب آلمانی ها اصلا تعارف ندارن، ما تعارف داریم.
خوبه یا بده ما تعارف داریم؟
یه جاهای خوبه یه جاهای بده. مثلا من تو خوابگاه زندگی میکردم، بعد آشپزخونه مشترک بود با بچه ها و من تو آشپزخونه غذا درست میکردم و تو فرهنگ ایرانی معمولا تعارف میکنی وقتی داری غذا میخوری. بعد من حالا یه ذره غذا برای خودم درست میکردم، ولی هر کی میمد تو آشپزخونه مخصوصا اگه میگفت چه بویی داره حتما بعد از غذام بهش میدادم.
و هیچی برات نمیموند؟
هیچی برای خودم نمیموند، هیچی. دیدم بعضی وقتا اینا غذا درست میکنم و من دارم قش میکنم از بوی غذا و هی میگم وای چقدر غذات خوبه، خوشبوه، فکر کنم خوشمزه ام شده، اینا اصلا برو خودشون نمیارن. اصلا تعارف تو کارشون نیست. بعد تو همون خوابگاه سعی کردم که با تعارف کنار بیام، جایی که نمیخوام واقعا تعارف نکنم.
درسته. خب مونا جان، دوباره رفتی و علوم سیاسی خوندی، چرا علوم سیاسی؟
به خاطر هم یکی هم وسواسم بود، چون من وسواس دارم و همیشه احساس میکنم که نمیدونم. یعنی الان با دو تا لیسانس علوم سیاسی یه دونه فوق لیسانس از من بپرسی از علوم سیاسی چیزی میدونی یا نه، میگم نه هنوز نمیدونم. و فکر میکردم که من به اندازه دانشجویی که اینجا لیسانس گرفته شاید ندونم که حالا بخوام بشنم سر کلاسای ارشد باهاشون. هم اون وسواسه بود که حالا شاید خیلی فرق کنه روش تدریس، محتوا اینا. هم ترس زبان رو داشتم، چون فکر میکردم که ارشد، توی ارشد بیشتر خودت باید کار انجام بدی تا توی کارشناسی، و فکر کردم که اگه از اول شروع کنم خب زبانم هم راه میفته تا به ارشد برسم، و از یه لحاظایی تصمیم درستی هم بود شاید. یعنی من قشنگ چند سال طول کشید تا اصلا بفهمم این تحقیقاتی که دارم می نویسم، نمیدونم هاوس آر بای تو اینا، اصلا چی هست چی دارم می نویسم، واقعا طول کشید. و خب احساس میکنم دوران ارشدم خیلی مفیدتر بود، چون چند سال طول کشید تا اصلا اینا رو یاد بگیرم.
خب به عنوان کسی که هم توی ایران تحصیل کرده و دانشگاه رفته و هم کسی که در آلمان دانشگاه رفته و تحصیل کرده، چه تفاوتی دیدی؟
چیزی که برای خودم خوب، من فهم کردم ایران کاملا منفی و اینجا کاملا مثبته، ولی اینجا خب روشاش خیلی فرق داره و روشاش به نظرم خیلی بهتره. چون تو ایران ما فقط امتحان می نوشتیم، یعنی بعد حفظ می کردی و می رفتی امتحان می نوشتی، یک روز حفظی همینجوری. اینجا ما تحقیق می نوشتیم برای اکثر کلاسامون و این خیلی خوب بود، چون برای تحقیق باید کلی کتاب بخونی، مقاله بنویسی و مقاله بخونی و روش‌های مختلف رو باهاشون آشنا بشی تا بتونی یه تحقیق بنویسی، و این چیز خیلی مثبتیه در مورد سیستم اینجا. ولی چیزی که ایران حداقل از نظر من بهتر بود توی علوم سیاسی، اینجا تو آلمان خیلی حق انتخاب داری، مدول هست، یعنی یه چیز کلی، مثلا مدول روابط بین الملل، بعد توی روابط بین الملل بعد دو تا کلاس بگذرونی، بعد خودت انتخاب میکنی، حالا کلی هم کلاس برگزار میشه، خودت انتخاب میکنی که مثلا روابط، نمیدونم، روابط خارجه ایالات متحده رو بخونی و مثلا نمیدونم روابط خارجه، روابط بین ایران و عربستان سعودی، همین. و ممکنه تو اصلا با تئوری و نظری و اینا آشنا نشی، ولی تو ایران این حق انتخابه نیست، شاید یکم منفی باشه، ولی خب خیلی از تئوریا و چیزایی که به نظر من اساسیه وقتی علوم سیاسی میخونی باید بدونی رو یاد میگیری توی همون دوران کارشناسی. یعنی همه درس ها تقریبا اجباریه، حق انتخاب نداری، ولی چیزاییه که مثلا نظریه ها و تئوریاییه که لازم داری بدونی تا بعدن بتونی توی ارشد حالا یکم با سر خودت انتخاب کنی، و اینش به نظرم خوب بود توی ایران.
Thank you.
خب بیام سراغ مبحث بعدی. تجربه نژادپرستی داشتی اینجا؟
من خیلی آدم مثبتیم، یعنی کسی تو چشمم نگاه کنه یه چیز منفی بگه، من سعی می‌کنم مثبت برداشت کنم، یه جوری دیگه تفسیر می‌کنم معمولاً. یه موقعیت‌های پیش اومده که بعدش گفتم که چرا اینجوری بوده، و دیگه بعد خیلی موقعیت شدید بوده باشه تا من فهمیده باشم آها این نژادپرستی بود. مثلا یه چیزی که دیگه واقعا انقدر تابلو بود که متوجه شدم این بود که تو خیابون بودم، یه سری شیشه اینا همراه هم بود، و حالا اینو برای کسی میگم که شاید ایران زندگی کنن، اینجا سطلی که شیشه ها رو میندازی توش جدا هست و بعد بری شیشه ها رو پرت کنی اون تو. من یه کیسه بزرگ با خودم داشتم پر شیشه، بعد به محض اینکه در کیسه رو باز کردم اولین شیشه رو در آوردم، یه آقای مسنی از بغلم رد شد، گفتش که ای شیشه در آوردی، من فکر کردم علی یه بمب در میاری از کیفت. بعد من خندیدم، اصلا دوزاریم هم نیفتاد که چی گفت، دقیقا منظورش چی بود. ولی رفتم خونه تازه فکر کردم که منظورش چی بود، چون من اگه من موهام بلوند بود آیا بازم همین فکر رو میکرد که ممکن از کیف من بمب در بیاد، یا به خاطر چشم ابروی مشکیم بوده. و خب موقعیت اینجوری زیادم هستن که خیلی وقتا باهات مثلا بد رفتار میشه، ولی یکی مثل من که خوشبینانه برخورد میکنه، همین چیزو مثبت تفسیر میکنه، میگه که نه حالا به خاطر رنگ پوست و مو اینا نبوده شاید.
درسته. خب کار الان چیه؟
الان توی یک فرآین کار میکنم، یک انجمن، اسمش هست بقامی، به قفلیش انتگراسیون. انجمنی هست که پروژه های مختلف داره در مورد مهاجرین، پروژه هایی مثلا تطبیق مدارک. شما از خارج از کشور اومدید، مدارکتون رو باید تطبیق بدید، ما مشاوره تلفنی میدیم که کجا میشه مدارک رو تطبیق داد، آیا اصلا لازم دارید یا نه، و خیلی پروژه های مختلف. مثلا شما علاقه دارید فعالیت سیاسی بکنید، یه پروژه هست که بهتون راه رو نشون میده که چجوری بتونید فعالیت سیاسی بکنید. و پروژه‌ای که من الان توش کار میکنم یک پروژه جدیده، از ژانویه شروع شده، و در مورد فعالیت اجتماعی زنان، به خصوص زنان مهاجر هست، زنانی که تا الان فعالیت اجتماعی نمی کردن به هیچ وجه، و چطور میتونیم اینها رو تشویق کنیم که حضور بیشتری تو اجتماع داشته باشن.
و صحبت از سیاست شد، خودت از 2016 وارد حزب SPD شدی، عضو شدی، چرا وارد سیاست شدی؟
سیاست رو که خب دوست داشتم. من همیشه میگم مثلا نمیتونی ایران زندگی کنی و بگی که من سیاسی نیستم، علاقه ندارم. کلا به نظر من باید خیلی مرفه بی درد باشی که بخوای کاری با سیاست نداشته باشی، برای اینکه سیاست با زندگی روزمره ما کار داره، مشخص میکنه که تو چقدر به مالیات بدی، نمیدونم چقدر اجاره خونه بدی و اینها، و یا انقدر شرایطت همه چی پرفکت هست که اصلا متوجه این تغییرات نمیشی و میتونی بگی من کاری با سیاست ندارم، یا اینکه یک آدم معمولی معمولا نمیتونه کار نداشته باشه، مخصوصا وقتی تو ایران زندگی میکنی که دیگه در مورد شخصی ترین مسائلت هم حکومت تصمیم میگیره و دخالت میکنه. به خاطر همین علاقه بود که فعالیت کنم، و همیشه از روز اولی که من توی آلمان بودم این سوال تو ذهن من بود که چرا آلمان آلمانه، ایران ایرانه، ما چی رو بعد از آلمان یاد بگیریم
و چی رو باید یاد بگیریم.
این تو فکرم بود که چی باید یاد بگیریم، و جوابی که بهش رسیدم سوسیال دموکراسی بود. سیستم سوسیال اینجا خیلی برام جالب بود، اون اولش خیلی هم نمیدونستم، فقط میدیدم که من قبلا خیلی موافق گرایشات فکری سیاسی چپ نبودم، ولی دیدم که نه، اینجا خیلی خوب داره کار میکنه سیستم سوسیال. و اولش فقط برام سوال بود که حالا چجوری داره کار میکنه، من چی میتونم برای ایران یاد بگیرم، و فقط از سر کنجکاوی اولش عضو شدم سال 2016، ولی الان دیگه شدم طرفدار پروپاگورس سوسیال دموکراسی، و دیگه آرزوم سوسیال دموکراسی هست برای خیلی جاها از ایران تا آمریکا. هر دوش من ازم لازم دارم.
و خیلی هم جدی داری این راه رو پیش میری، الان کاندید شدی برای شورای شهر خارجی ها یا آسلندا بایغات.
بله دقیقاً.
چی کار باید کردن اونجا؟
شورای شهر خارجی ها یه ارگان مشورتی هست، توی ایالت‌های مختلف آلمان متفاوته، ولی توی ایالت هسن هر شهری که بیشتر از 1000 خارجی داشته باشه باید شورای شهر خارجی ها داشته باشه، و ارگان مشورتیه، یعنی هر جایی که بخواد تصمیمی گرفته بشه در رابطه با مهاجرین میشه از اینها مشورت، میتونن از این شورای شهر مشورت بگیرن، و هر جایی که شورای شهر احساس کنه که خودش بعد حالا صحبت کنه چون این مسئله به مهاجرین مربوط بشه، میتونه باهاشون صحبت کنه، یعنی حق شنیده شدن داره. مثلا یه جایی که خیلی باهاشون صحبت میکنه مدام در حال گفتگوان اوسلندا به هرده هست یا اداره خارجی ها، و حق قانونگذاری مستقیم نداره ولی میتونه لایحه بده به شورای شهر اصلی در واقع که اونها تصویب کنن. مثلا چیزی که تصویب کرده بودن این بود که زبانی که توی اداره ها استفاده میشه زبان ساده تر باشه که خارجی هم بتونن متوجه، زبان خیلی پیچیده ای نباشه، چیزی که تصویب شد تو فرانکفورت و چیزهایی مسئله شبیه به این.
درسته. و خب متاسفانه همیشه ما در فرهنگمون این منفی نگری رو داریم که وقتی مثلا کسی همچین کاری میکنه و میخواد بره وارد سیاست بشه، یه دستن که خب بی اعتماد هستن به سیاست، یکی میگه چه میدونم ما رأی بدیم مگه مهمه چه اتفاقی میفته، یکی میگه چقدر بد میدن رفتی اونجا، پاسخ چیه به این افراد؟
این یک دقیقا یه سوال هست که همون بحث فساد سیاسی که تو ایران بوده، فساد مالی که بوده، و دقیقا این که فکر میکنن که الان اینجا هم مثلا قراره همون خبرها باشه، که خب اونو من همیشه بهشون میگم که این که درآمدش چقدره دقیقا توی اینترنت میشه همه رو درآورد، یعنی از درآمد مرکل تا درآمد شورای شهر خارجی ها. من خودم هم واقعا نمیدونستم، من خودم هم تو گوگل سرچ کردم و دیدم که مثلا کار داوطلبانه حساب میشه و آفانز انچدیگون میدن، یه مبلغ کمی میدن برای شورای شهر خارجی ها. ولی این مباحثشو که من همیشه میگم که یک میشه تو اینترنت پیدا کرد، و دو اینکه ما داریم توی کشور دموکرات زندگی میکنیم، یعنی برعکس ایران که خیلی نمیشه صحبت کرد که چقدر داره پول میگیره و چرا اینقدر پول میگیره و چی کار میکنه با این پولش، اینجا دقیقا میشه در مورد این مسائل صحبت کرد. و بحث دیگه ای هم که مطرح کردی، یعنی اینکه حالا رأی بدم چی بشه، یا مثلا آیا تو انتخاب بشی هنوزم این کارا رو میکنی، اینم من همش میگم که اینجا دموکراسیه و شما میتونید دقیقا برید همه جا توی نشریه ها هر جایی که امکان، اصلا توی همون صفحه فیسبوک و اینستاگرام و اینها، حتی همون چیزایی که دسترسی دارید، بنویسید که منى اکرمی وعده فلان چیز رو داده بود و الان عمل نمیکنه، و میشه پیگیری کرد، چیزی که تو ایران ما امکانشو نداریم. و چیزی که من خیلی همیشه روش تاکید میکنم اینه که ما اینجا منافع مشترک داریم، ما خارجی ها به طور کلی، ما فارسی زبان ها، ما ایرانی ها، بگم ما ایرانی ها مثلا این که احتمالا در جریان هست، ایرانی ها با 6 سال نمیتونن درخواست تابعیت آلمانی بدن و باید 8 سال بشه، حالا به خاطر قانون، به خاطر اسمشون، به خاطر چیزی که بین دولت آلمان و دولت ایران بوده، و خب این دقیقا در مورد ما ایرانی هاست. یا من میگم در مورد فارسی زبان ها مثلا مشکلاتی که پناهنده های افغان دارن، این که کشورشون امن نیست با این وجود برگردونده میشن و اینها، دقیقا مشکل فارسی زبان هاست. این که ما خارجی ها چون چشم ابرومون مشکیه بهمون کار نمیدن، بهمون خونه نمیدن، مورد تبعیض قرار میگیریم، دقیقا مشکل ما خارجی هاست و مهمه که اینجا فعالی باشیم برای دقیقا همین حق و حقوقمون، و مهمه که این رو هم تفکیک کنیم که یه مشکل دیگه ای که هست جدایی از این بدبینی، یعنی این بدبینی هست که کاری انجام میشه یا نه، که خب همیشه من صحبت میکنم که اینجا دموکراسی و فلان و اینا. مشکل بعدی که هست، معمولا ما یه سری هممون تفکرات سیاسی داریم در مورد ایران و شرایطی که تو ایران هست، و معمولا هم خیلی اختلاف داریم در موردش، اینکه حالا آیا باید رأی بدیم یا ندیم، یا نمیدونم اصلاح طلبی نیستی، همه اینها. و این اختلاف ها معمولا باعث میشه که اینجا هم فعالیت نکنیم، یعنی اینجا من خیلی سعی کردم بگم که من افکار خودم رو دارم مسلما توی حالا صفحه‌ای که دارم هم خودم می‌نویسم، ولی توی این انتخابات من قرار نیست در مورد ایران کاری بکنم، انتخابات شورای شهر خارجی هاست، هیچ اختیاری اصلا در مورد سیاست خارجی نداره و
فقط به فرانکفورت ربط داره، اصلا
فقط به شهر فرانکفورت. و دقیقاً بعضیا مثلا برخوردشون اینجوری بود که باید رژیم چینج حتما تو برنامه انتخاباتیت باشه تا بهت رأی بدیم، و کلی من بعد صحبت میکردم که این برنامه ها، این که اصلا من جهت گیریم نسبت به جمهوری اسلامی چی هست مهم هست، ولی نهایتا تو شورای شهر خارجی ها من هیچ اختیاری قرار نیست داشته باشم، و مهمه که تمرکز کنیم که مهم هست در مورد ایران کارهای خودمون رو انجام بدیم، ولی وقتی اینجا زندگی میکنیم این شهر ماست، امکاناتی هست که به ماها قراره بدن یا ازمون بگیرن، و مهمه که از حقوقمون دفاع کنیم، فارغ از عقایدی که در مورد ایران داریم.
در حین اینکه صحبت می‌کردی من رفتم در گوگل و یک سرچی کردم و درآمد خانم مرکل رو درآوردم. در ماه حدود 40,000 یورو هستش و این هم یکی از خوبی های زندگی در دموکراسی هستش. خیلی راحت شما میتونید در اینترنت این رو سرچ کنید. ببینم بعد از اینکه انشالله وارد شورای شهر خارجی ها شدی، هدف بعدی چیه؟ آیا میتونی تصور کنی که بری برلین و وارد پارلمان آلمان بشی؟
دوست دارم که بتونم مؤثرتر فعالیت کنم. شورای شهر خارجی ها خیلی خوبه برای اینکه مستقیم من با خارجی ها در تماس خواهم بود و این چیزی که خودم خیلی دوست دارم، یعنی اصلا فارغ از اینکه نتیجه چی بشه، من انتخاب بشم یا نه، همین الانش این ارتباط رو دوست دارم که ببینم اصلا چه مشکلاتی داریم وجود داره برای ما، چون من یه بخشی از مشکلات رو میدونم، حالا به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک زن، ولی همه مشکلات همه مهاجرین رو نمیشناسم. ولی تصمیم گیری این شورای شهر محدود هستش، گفتم حتی قانون گذاریش هم باید لایحه ارائه بده به شورای شهر اصلی و اونها تصویب کنن و دوست دارم توی ابنه هایی فعالیت کنم که بتونه تاثیرگذارتر باشه، ولی خب اولین قدمش تابعیت آلمانی هست که باید فعلا بگیرم.
چرا که نه، اونم حتما میاد.
اون هم به زودی میاد.
ببینم بریم سراغ مبحث آخر. تا حالا این احساس رو داشتی که اینجا در جامعه آلمان ادغام شدی و خودت رو آیا جزوی از این جامعه میبینی؟
ادغام شدم، این احساس رو دارم، برای اینکه خب یعنی احساس میکنم جا افتادم دیگه، مثل مثلا چند سال پیش احساس میکردم زندگیم رو حواس دوران دانشجویی، ولی خب الان احساس میکنم جا افتادم از نظر کاری، فعالیت های سیاسی که میکنم.
و خودتو جزوی از این جامعه میبینی؟
ادغام شدم، ولی این قسمتی از جامعه دیدن چند وقت پیشم داشتم بهش فکر میکردم که ازم سوال شد که چقدر خودت رو غریبه احساس میکنی اینجا، و خب غریبه احساس میکنم هنوز، فرقی نداره کجا باشم غریبم. حالا جدای از مثلا حتی فضای سیاسی و کاری و اینها، وقتی تو خیابون راه میرم احساس میکنم که من غریبم و به چشم یک غریبه هم به هم نگاه میشه.
به خاطر موهای سیاه؟
دقیقاً موهای سیاه، یا وقتی شروع میکنی صحبت کردن، یعنی جایی باشه که صورتت هم نبینه ولی شروع میکنی صحبت کردن به خاطر لهجه، یا حالا اشتباهاتی که هستن، اشتباهات زبانی که دارم.
این خیلی دردآوره ها، یعنی من با کسایی که مثلا 30 سال 40 سالم هست اینجا زندگی میکنن، میگن مردم ما رو به یک چشم یک آلمانی نگاه نمی کنن، همچنان ما برای اونا خارجی هستیم. خود من حتی بارها این تجربه رو داشتم. وقتی مقایسه میکنی با کشورهایی که سالیان سال با مهاجرین زندگی کردن، مثل کانادا، نمیدونم انگلیس، هلند، خیلی تفاوت ها هست و این خیلی دردآوره.
خیلی دردآوره واقعا، و تأثیر داره تو روحیه آدم. یعنی من اون سری فکر میکردم که ایران وقتی میرفتی اداره ها و اینا، حالا یه جور دیگه اذیت میشدی به خاطر اینکه کسی جوابتو نمیداد، کسی کارتو انجام نمیداد، ولی اون حسه که من اینجایی که دارم راه میرم، این آدمایی که منو میبینن از خودمن تو خیابون، تو ایستگاه اتوبوس، یا منو از خودشون میدونن، خیلی فرق داره تا اینکه مدام این تو ذهنته که اینا منو از خودشون نمیدونن، من اینجا غریبم، همه جا، تو صف اتوبوس، تو نمیدونم رفتی اداره جایی کار داری، و اینا خیلی روحیه آدم تأثیر میذاره. یعنی چیزایی نیست که خودآگاه مدام بهش فکر کنی، ولی ناخودآگاه واقعا تأثیر میذاره.
اگه به عقب برگردی، حاضر این راه مهاجرت رو دوباره بیای؟
100%. ولی خب به همه توصیه نمی کنم.
چرا؟
من همیشه میگم احتمالاً در جریان هستی، معمولاً تو هم فکر کنم خیلی پیام بگیری که چجوری میشه اومد، من میخوام مهاجرت کنم، توصیه میکنی یا نه؟
بیشتر از خیلی.
من انقدر میگیرم دیگه خدا میدونه که تو چقدر بگیری. من همیشه میگم اولا که یه چیز کاملا شخصیه، یعنی این که من اومدم به خاطر این بوده که علایقم چی بوده. من دوست داشتم توی دانشگاه علوم سیاسی بخونم و اصلا برام مهم نبود که الان چیکار دارم میکنم، مهم نبود که آخر ماه گشنگی کشیدم. یعنی واقعا دوران دانشجویی ماهایی بود که من 26 هفتم ماه دیگه پول نداشتم، واقعا هیچی پول نداشتم. و مثلا میرفتم از دوستم 5 یورو قرض میگرفتم که حالا بگذرنم این 2-3 روز تا حقوقم بیاد تو حسابم. یا مثلا من 7 سال تو خوابگاه زندگی کردم تو یه اتاق 10 متری و اصلا این چیزا به چشمم نمی اومد. من همون دانشگاه برام کافی بود، اون آرزوم بود، رویام بود. ولی اگر با یه هدف دیگه بیای خیلی فرق میکنه. یعنی یک، اون هدف مهمه، اصلا میخوای بیای اینجا چیکار کنی. بعد میگم شخصی به خاطر اینکه شرایط خانوادگی فرق داره. من مثلا خواهر برادر دارم ایران، مادرم تنها نبود، ولی دوستاییو دارم که تک فرزندن و میخوان برگردن به خاطر اینکه خانوادهشون تنهان، و هزار و یک عامل مادی و معنوی که باعث میشه تصمیم بگیری مهاجرت کنی یا نکنی. یعنی من حتی به خواهرم نمیتونم توصیه کنم مهاجرت کنه یا نکنه. ولی همیشه میگم به این فکر کنید که به چه چیزی میخواید برسید. تو ایران مشکلات خیلی زیاده، درسته، ولی آیا بیای اینجا قراره همه اونا حل بشه یا دقیقا به چی میخوای برسی؟ مثلا خیلی ها تصورشون اینه که خب اینجا میای عشق و حال میکنی و بابا حداقل میتونی بری حوصلت صرف بری بیرون یه بیر بخوری. و اینو من بارها از دوستام شنیدم اون اوایل، موقعی که حالم از نظر روحی اصلا خوب نبود و ناراحت بودم و اینا، و میگفتن خب تو اونجا نشستی برو یه بیر بخور حداقل. ولی من واقعا پول یه بیر هم نداشتم اون اوایل. یعنی اون تصویری که از عشق و حال داشتن و من اصلا نمیتونستم داشته باشم به خاطر اینکه واقعا با صفر اومده بودم اینجا و اصلا شرایط مالیم جوری نبود که بخوام عشق و حال کنم. فقط به خاطر اون هدفی که داشتم میتونستم تحمل کنم. برای همین واقعا نمیشه به همه توصیه کرد. یعنی به نظرم خیلی خیلی شخصیه و هزار تا عامل مادی و معنوی میتونه تصمیم بگیره، دست به دست هم بده. من مثلا زندگی ما از صفر شروع کردم، و اینکه بخوای زندگی تو از صفر شروع کنی و کلی هم زحمت بکشی، میتونی بگی بعد 7-8 سال آره الان میتونم یه نفس راحتی بکشم، یکم راحت تر پول خرج کنم، آخر ماه مثلا حسابم صفر نشه. ولی خب دوستایی هم دارم که توی ایران شرایط مالیشون خیلی خوبه و توی ایران خیلی بیشتر میتونن بریز و بپاش داشته باشن تا اینجا، و میخوان برگردن چون بریز و بپاشایی که ایران دارن و اینجا نمیتونن داشته باشن. برای همین میگم شرایط مادی و معنوی و شخصی و عمومی و اینها
خیلی مهمه. 100%. اگه ایران مونده بودی به عنوان آخرین سوال، چی میشدی الان؟
خواهرم همیشه میگه که اگر تو ایران مونده بودی، چون من خیلی با خانوادم که صحبت میکنم خیلی دلتنگشون میشم، و بعضی وقتا به این فکر میکنم که همش این سوال تو ذهنم هست که آیا ارزشش رو داره اصلا همه این چیزایی که من بهش رسیدم و میرسم. همیشه میگم آخرش اصلا فرض کنیم که من قرار صدر اعظم بشم، که نمیشم، که محاله، ولی فرض کنیم ارزشش رو داره که من اینقدر از خانوادم دور باشم و نبینمشون سالها و اینقدر دلتنگشون باشم و اینها. و همیشه خواهرم میگه که ببین، تو اگر ایران مونده بودی، اگر حجاب تو کامل رعایت میکردی و دختر خوبی بودی، شاید بهت اجازه میدادن کمک دفتردار باشی توی یکی از دفترخونه‌های رسمی تهران، و احتمالا با حقوقش میتونستم کرایه رفت و برگشت از خونه به محل کارم رو بدم.
پس نتیجه میگیریم این مهاجرت ارزشش رو داشت.
آره واقعا ارزشش رو داشت، ولی سختی‌هاش هم داره. سختی‌هایی که یه سریاش حالا تموم میشه مادی‌ها، ولی معنویاش میمونه، مثل دوری از خانواده و دلتنگی و همیشه این سوال که آیا ارزشش رو داره همه این چیزایی که من دارم. ولی فکر میکنم داره، حداقل تا الان. میگم که نمیگم این چیزایی که دارم با ارزش تر از خانوادمه، ولی خب میگم که خب خانوادمم الان خیالشون راحته که من حداقل زندگی خوبی اینجا دارم و توی ایران بعد هزار تا مشکل دیگه میداشتم.
بسیار خوب، خیلی ممنون از مونا اکرمی عزیز که در این کوچکست حضور داشتی.
مرسی، ممنون. ممنون بابت دعوتت. خواستم بگم دعوتتون. و ممنون بابت وقتی که شما هم گذاشتید.
همچنین از شما شنوندگان عزیز کوچکست تشکر میکنم و تا اپیزود بعدی خداحافظ.
خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار، خداحافظ تو که بغض شکستی، چرا چشمای پر اشکت رو بستی؟ خداحافظ برای آخرین بار. آخرین بار خدا حافظ، ولی با گریه این بار خدا حافظ.